أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. عرض شد که در هبه و بخشش شرعاً این شرط وجود دارد که باید اون شیئی که بخشیده شده به قبض و تحویل کسی که به او بخشیده شده داده بشه. اگر تحویل داده نشه اون شیء شرعاً در ملک این فرد در نمیاد، همچنان در مالکیت شخص اول باقی میماند، ولو اینکه سندش هم به نام او خورده باشد، ولی سند کافی نیست، باید یا خودش تحویل بگیرد اون موهوب له، یعنی اون کسی که به او بخشیده شده، یا وکیل او تحویل بگیره، یا اگر صغیر است ولی شرعی او در اختیار بگیره و قبض بکنه. ولو اینکه اینجا را خوب دقت کنن عزیزان، ولو اینکه وکیل خود واهب باشه، یعنی مثلا مثال زدم دیشب، فرض بفرمایید آقای حاج غلام رضای سعیدیان، حالا دیشب خانه مثال زدم، امشب فرش مثال میزنم، فرقی نمیکنه، ایشون این فرش رو بخشیدن به کسی، تا وقتی این فرش رو به او تحویل ندادن او مالک نیست. زمانی که او بگیرد این فرش را، یعنی ایشون این فرش رو بهش تحویل بده، نه اینکه او بیاد خودش برداره بره بدون اذن ایشون، بله اگه ایشون میگه برو اون فرش از اونجا بردار و ایشون و اون فرد بیاد برداره، خب اینم یه قبضه بود، اینم تحویل دادنه. اما اگر ایشون تحویل نمیده و او خودش اومده برداره، او اثر نمیکنه. ایشون این فرش رو اگر بدهد به اون فرد یا به وکیل اون شخص بده، کسی که اجازه داره از طرف او که این فرش رو بگیره، اگر به او بده، ایشون این فرش از ملکیت آقای سعیدیان میره بیرون، وارد ملک اون شخص میشه. حالا ممکنه خود آقای سعیدیان از او بخواد که این فرش رو من از طرف شما قبض میکنم، میگیرم. او بگه باش. ایشون هم بخشیده به او و هم تحویل وکیل او داده، ولو خودش وکالت بگیره، متوجه این وکالت رو ایشون بگیره. در اینجا یه راه حلی وجود داره در حقیقت، با این توضیحی که دادم، برای کسانی که ملک خودشون رو تحویل همسرشون میخوان بدن یا فرزندشون میخوان بدن. میگه من این مثلا کارخونه رو یه دونگش رو به نام شما میکنم و به شما میبخشم، ولی به من اجازه بده که من از طرف تو اینجا رو در اختیار بگیرم. وقتی ایشون چنین اجازه ای رو میگیره، در این صورت اون مثلا یه دونگ رو، اون مقداری که بخشیده رو، ایشون وارد ملک او میکنه، بدون اینکه بخواد بساطش رو مثلا تو اون کارخونه یا تو اون مغازه به هم بزنه و بعد کلیدش رو بده. همین که ایشون این کلید رو از طرف او میگیره، الان میگه خیلی خوب، این کلید الان کلید شماست، تو جیب منه، کلید مغازه شماست که تو جیب منه. اگر به این صورت باشه که مغازه رو ایشون تحویل وکیل اون شخص داده ولو خودش وکالت رو قبول کنه، کفایت میکنه. پس لازم نیست خارجن بده به اون شخص، بلکه میتواند به این صورت این کارو بکنه. اینم در حقیقت خارجن داره تحویل میده، ولی الان به او نداده، به وکیلش داده، اشکالی نداره. منتها این باید انجام بشه، تعبد داریم، یعنی باید این انجام بشه. چرا ما نمیدونیم، احکام شرع خیلی از اوقات حکمتش برای ما مشخص نیست. یا مثلا آقایی میخواد به خانومش همین خانه مسکونی رو تحویل بده، خانوم تو همین خونه هست، و تحویل میتونه بده به این خانم، منتها بهش به این صورتی که از این به بعد حالا شما خواستی وارد این خونه بشی به عنوان خانه خودت میای تو این خونه. البته میشود در اینجا و همونطور در مثال قبلی و سایر مثالها بگه من اینو میبخشم به شما، منتها تا وقتی زنده ام حق دارم این معامله رو فسخ کنم، حق دارم اینجا رو ازش من استفاده کنم، منافعش مال من باشه. اینو میشه شرط بکنه. این شرط معناش این نیست که جنس این خانه یا این مغازه یا این کارخونه یا هر چیز دیگر رو تحویل نده، باید تحویل بده به اوی یا به وکیلش، منتها از اول چون شرط کرده که این منافعش مال منه، در این صورت میتواند حالا از این به بعد استفاده بکنه ایشون از اینجا، یا مثلا اینجا رو اجاره بده، یا حتی اگه شرط کرده بشه که میتونه من میتونم تا وقتی زندم فسخ کنم این قرارداد رو، اگر یه همچین کاری رو ایشون در هنگام بخشیدن مال به او شرط کرده باشه و ذکر کرده باشه، این شرط نافذه، مؤثره. منتها هیچ کدوم از اینها بحث تحویل دادن رو از بین نمیبره. اگر بخشش هست باید تحویل داده بشه ولو به وکیل اون فرد باشه، و حالا بعد که به او داد میتونه خودش به خاطر اون شرطی که کرده از این مال استفاده بکنه تا وقتی زنده است. باز هم در این زمینه یه عرایضی وجود داره که انشالله اگر عمری و توفیقی بود خدمت شما انشالله به عرض خواهم رسوند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف شرعیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایید. لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتك فی السماوات علی جمیع اهل السماوات. چهار بار در این جملات بحث بزرگی واقعی کربلا طرح شده، بزرگی فوق العاده او و خارج از تصور و تأملات ما، حادثه ای که در همه چیز گفتیم اثر کرده. امام صادق علیه السلام در روایت معتبری است که در کتاب کامل الزیارات مرحوم ابن قولبیه نقل کرده که لما قتل الحسین علیه السلام بکت علیه السماوات و سبع والارضون السبع والجنة والنار وما خلق ربنا وما یرا وما لا یرا. زمانی که امام حسین به شهادت رسید هفت آسمان بر اون حضرت گریستن و طبقات مختلف زمین همشون گریستن. این مال دنیا، هفت آسمان هفت زمین، ول جنت و نار بهشت هم گریست، جهنم هم گریست. خب این هم مال آخرت، یه چیزایی از جنس دنیا و آخرت نیست. حضرت به صورت کلی بیان کردن و ما خلق ربنا، هر چه پروردگار ما آفرید بر اون حضرت گریست. بعد برای اینکه افراد خوب بفهمن که حضرت منظورشون همه چیزه، با یه جمله‌ای مطلب رو به پایان بردن. و ما خلق و ما یورا و ما لا یورا، هر چی که دیده می شود و هر چی دیده نمی شود، به رؤیت چشم در میاد یا به رؤیت قلب، تمام چیزا. و اونایی که نه چشم سر میتونه ببینه نه چشم قلب، کدوم حادث است که یه همچین اتفاقی براش افتاده باشه؟ کدوم حادث است؟ بله، ما از کربلا خیلی درس ها باید بیاموزیم، از امام حسین خیلی نکات باید فرا بگیریم، اما جریان امام حسین دیشب عرض کردم، داستان قیام مظلوم علیه الظالم و اینجور چیزا نیست. داستان یه داستان بسیار بسیار فراتر از این هاست. اونی که از روایات ما برمیاد اینه، توجه میکنی؟ اونی که از روایات برمیاد اینه. روایاتش یکی دوتا هم نیست، نه اینکه فکر کنید که حالا یه روایتی یه جایی ما پیدا کردیم حالا ذوق کردیم خوندیم، نه اینجوری نیست. روایاتش فراوانه، فراوانه. ممکنه بعضی بگن مگه آسمان گریه میکنه، زمین گریه میکنه؟ بله، قرآن بیان میکنه که آسمان و زمین گریه میکنه. در جریان هلاک قوم لوط علی نبینا و آله و علیه السلام، حضرت خیلی مردم رو به راه خدا خواند، اونها رو به ایمان به خدا دعوت کرد، از عمل شنیعی که داشتن اونها رو منع میکرد. یه نفر از اونها ایمان نیاورد. از انبیایی که کارنامه چیه؟ کارنامه خوبی نیست. آیا یک کلاس همه مردود بشن؟ ولی معلم و صالحات چیه؟ عوضشو میخوان، اما خدا اینجوری نیست. معلمی داشتی که درصد قبولیشون 0% بوده، فقط اهل خانواده خودش. تو خانواده خودش هم باز زنش چیه؟ جز رفوزه ها بود. همین ولی خارج از خانه همه از دم بازنده بودند و هیچ چیز را بوده، فایده نکرده. اینا درس واسه ماها که اگر خیلی وقتا میخوایم آمار بگیریم، مدرسه ما چند تا متدین پرورونده؟ نه پرورونده، آماری غلطه. آیا لک بریم آمار غلطه اینجا، باید ببینید درست رفتار کردی یا نه. ممکنه شرایط یه جوری باشه که هیچ فایده نکنه شما، ولی باید درست رفتار کن. روشنه؟ بله، امور آموزشی تو آموزش پرورشی حساب دیگه ای داره، اما بحث دینداری با آمار و ارقام نباید بیام جلو. توجه کردید؟ با آمار و ارقام نباید بیام جلو. این خودش بحثیه در جای خودش پیگیری کنیم. اکثر انبیا با این ضوابط آماری رفوزه. توجه کردید؟ حضرت نوح، حضرت لوط. حضرت نوح 950 سال این پیغمبر بزرگ خدا فریاد برآورد، مردم رو خواند، چنین خدا آخرش میگه و ما آمنا معه الا قلیل، و 80 تا نرسیدن اونایی که باهاش سوار کشتی شدن. امام صادق علیه السلام در روایت فرمود 70 و چند تا، درسته؟ نیفان و سبعون، 70 و چند نیف بین 3 تا 9 رو میگن، 70 و چند تا ما من میگن، به 80 تا نمیرسیم. آماری نباید نگاه کنیم. اینجا اینجوری که یه نفر درست بشه، یکی مرد جنگی به هز 100,000، اینجوری باید نگاه کرد. حضرت لوط، از این پرانتز رو ببندم برگردم تو بحث خودم، حضرت لوط رو خدا فرستاد، مردم رو هرچی دعوت کرد به خرجشون نرفت که نرفت که نرفت، عذاب بر اونها نازل شد. قبلش فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، عمل اونایی که مؤمن بودن خارج کردن، خدا میگه اونی که خارج شدن خودش بود و اهل و ایالش، الا عجوزن فی الغابرین، مگه اون زنی که داشت که اونم باز جز هلاک شده ها بود، بقیه کلن از بین رفتن. خدا بعدش در سوره شعرا میفرماد یا در سوره هجره میفرماد فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا اذا منظرین، اینا وقتی هلاک شدن آسمان بر اونها نگریز، زمینم گریه نکرد. خب اگه آسمان گریه نداره یعنی چی گریه نکرد؟ مثل این که من میگم این دیوار اندفعه که فرض کنید که مسئله معلم داد مسئله حل کنه، این دیوار اندفعه مسئله حل نکرد، شما میگم این دفعه پیش مسئله حل کرده بود. بله، اگر این جمله رو یه حکیم بگه، خدای حکیم بگه، معلوم میشه این شأن مسئله حل کردن داره. اگر آسمان و زمین هیچ وقت گریه نکنن، خب معنی نداره خدا بفرماید فما بکت علیهم السماء والارض، چون آسمان هیچ وقت نمیگرید، زمین هیچ وقت نمیگرید که در این حادثه خدا ذکر بکنه، معلوم میشه وقتهایی میگرید آسمان، منتها گریهش به حساب خودشه، گریه زمین به حساب خودشه. امام صادق علیه السلام فرمود همه چیز گریه دارن و اشک همه موجودات در آمد بر شهادت امام حسین، ما یورا و ما لا یورا، آنچه دیدنی است و آنچه دیدنی نیست. حادثه به این عظمت تو عالم خلقت وجود نداره. در جریان قیام بنی الحسن علیه خاندان بنی عباس، خب اتفاقات زیادی افتاد. بچه های امام مجتبی علیه السلام خیلی انقلابی بودن، انقلابی های تندی بودن و قیام میکردن علیه حکومت منصور و بعدم بقیه خلفای خبیث عباسی. اونام خلاصه کم نمیذاشتن از مقابله با این بزرگواران و حسابی میکوبیدن اینا رو، داغونشون میکردن، داغونشون میکردن. هیچ قیام موفقی تو اونها پیدا نشد. در بین همه قیام ها قیام یه بزرگواری که از سادات بن الحسن بود، همنام امام حسین بود، حسین ابن علی بود اسمش، نزدیک مکه اونجا درگیر شد با به نظرم سپاه هارون رشید. اونا رو به طرز فجیعی کشتن، واقعا بد جور کشتن، تو منطقه‌ای به نام فخ نزدیک مکه که معروف شدن به شهدای فخ. اینا این جریان یه جوری بود که یه دفعه یه موج ایجاد کرد تو شیعه، به جای حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، این حسین ابن علی که شهید فخ بود او شد محور. گاهی از این حسین ابن علی به اون حسین ابن علی، گاهی همجوری هی رفت و برگشت میکردن. یکی از کارهایی که امام هشتم علیه السلام انجام داد در تاریخ هست اینه که حضرت یک کاری کرد که ذهن شیعه مجدداً متوجه به جریان کربلا بشه و یک کاری بکنه که جریان عاشورا همچنان بشه برای شیعه جریان اصلی و اساسی. درسته؟ و خیلی ائمه رو این سرمایه گذاری کردن، روی این که این حادثه بماند. حادثه ایست که فی حد ذاته خیلی بزرگه. خب این توی موجودات عالم، تو روایت داریم، توی روایت دیگری که حتی الحیتان فی البحار و الطیر فی الهوا، ماهیان دل دریام گریستن بر حسین علیه السلام، پرندگان و مرغان آسمان هم بر اون حضرت گریستن، ملائکه هیچ ملکی نماند مگر اینکه بر اون حضرت گریست، جنیان گریستن. یادم نیست این روایت دیشب خوندم یا نه، تکرارش بد نیست اگه خونده باشم، که با امام صادق علیه السلام داشتم میرفتم تو راه مکه، دم حضرت خیلی چهرهشون محزونه، عرض کردم یا ابن رسول الله چیه؟ خدا غمها رو از شما دور کنه، نبینم که وقتی شما محزون و غمناکید. حضرت فرمود که ملائکه در حال نوحه کردن بر حسین علیه السلامند، جنیان هم مشغولند. بعد فرمود که اگر تو یک ناله از اونها رو بشنوی تا آخر عمر آب گوارا از گلود پایین نمیر، فقط بشنوی. بیان حجت خداست، شوخی نیست، شوخی نیست. لقد عظمت الرضیه، داستان داستان شهادت یک فرد عدالت طلب و یک فرد مصلح و یه آمر به معروف و ناهی از منکر، اینجوری خلاصش نباید کرد. تو این اینا بود، ولی قصه چیز دیگری بود، اساسش یه چیز دیگری. خب این حادثه البته در بعضی از انسانها اثر نکرد. تو کیا اثر نکرد؟ حالا تو خود همین زیارت مشخص میکنه. و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام، هر کی مسلمان بود این حادثه بر او خیلی سخت و گران آمد. اون مصیبتی که بر تو رفت ای حسین علی، ای ابا عبدالله، اون مصیبت بر هر که علا اهل الاسلام بود، بر همه سخت بود. ما مسلمانیم، بر ما خیلی سخت. بله، بر امیه، بر بنی امیه اینجور نشد، بر آل زیاد، آل مروان این گونه نبود. بنی امیه نه تنها شادی کردن، این روز رو که روز شهادت بود روز مبارک هم قرار دادن. روایاتی در این زمینه جعل کردن که صوم یوم عاشورا چنین است چنان است، چه فضیلتی دارد. هر سال تو عربستان شما اگر رادیو تلویزیون عربستان رو بگیرید قبل از عاشورا، 5-6 روز به عاشورا، انواع و اقسام تشویقات وجود داره برای صوم یوم عاشورا. فتوا میدن، نمیدونم مصاحبه میکنن، روایت میخونن، توصیه میکنن و روز مبارک قرار دادن، روزی که جامه های خوب بپوشن، روزی که بچه هاشون خوشحال کنن، روزی که برن و آذوقه سالشون رو تهیه کنن، یه همچی کاری بکنن، روز اظهار شادی و سرور قرار بدن. از سابق اینا بوده. آل مروان و آل زیادم یومون فرحت به آل زیادن و آل مروان، اونا که رسما شروع کردن به رقص و پایکوبی. اینا اینجوری بودن، اینا از اسلام خارجن، چون وجلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علی جمیع اهل الاسلام، علی جمیع اهل الاسلام. پس معلوم میشه هر کی اینجوری نبوده از دایره مسلمانی خارجه، درسته؟ بعد و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات، آسمانیان که جنسای مختلف دارن ما دقیقا نمیدونیم، ملک یکی از اوناست، ولی غیر از اینا یه عواله میگویه اونجاها وجود داره که ما در جریان نیستیم. الان جمیع اهل سماوات، این جریان بسیار بزرگه، بسیار بزرگه، الان جمیع اهل سماوات. خب چنین حادثه‌ای که بود، حالا مقتضی یک نکته میشه زیارت، و اون اینه که حالا ریشه های این مسئله رو پیدا کنیم. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، خدا لعنت کند اون کسانی که اون پایه ظلم بر شما اهل بیت رو نهادن و تأسیس کردن. ما در اسلام این رو داریم که من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه، و من سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه. اگر شما یه روش خوبی رو یه جایی رواج بدی، تا وقتی به این روش عمل میکنند، هم ثواب اولیش مال شماست، هم هر کس که این روش رو انجام بده یه نسخه پای شما می‌نویسن میدن به شما. ولی تو این مسئله ممکنه توی خونه سنت بشه، همش جهانی فکر نکنیم، جهانیش هم همینجوره، از خونه شروع میکنیم میریم جلو. شما فرض کنید که توی خانه وقتی میخوان شروع کنن بچه ها به غذا، بگین که بابا بسم الله بگین، با نمک شروع کنین، آخر غذا الحمدلله بگین، و این روش رو باب کنید، این بچه تا وقتی انجام میده، و بعد این بچه به فرزند خودش میگه و او به فرزندش، همینجور میره تا وقتی میره این سنت تا هر کجا، ثوابش از آن شماست. چیز خیلی ساده ایه. نماز اول وقت رو تو خونتون باب کنید، فلهو اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه، درسته؟ تو هر کجا پیش بره، تو محلتون میشه، تو خانواده، تو خانواده، تو فامیل. فرض کنید که این که افرادی گرفتار میشن، یه صندوقی، من این صندوقایی که قرعه میزنن دو نمیگم، ما این صندوقا مورد اختلافی که آیا مشروع یا مشروع نیست، ولی صندوقی درستون برای رسیدگی به افراد، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاجی مزلی، آیت الله حاجی مزلی فلسفی رو، این صندوقای قرض الحسنه که الان هست در سطح ایران ابتکار ایشونه، از مسئله لورزاده شروع کرد، گفت بیان چند نفر پول کنار هم بذارن توی صندوقی، هر که قرض بخواد بهش بدن، بعدم پس بگیره. این یه چیزی شد تو سطح تهران. الان چند تا صندوق قرض الحسن هست؟ خدا میدونه. تو سطح ایران چند تا هست؟ خیلیه. او از دنیا رفت. هر کسی الان قرض الحسن میگیره، یه نسخهش پای صاحب مرحوم حاجی مزلی هاست، مکتوبون علی باب الجنه ان الصدقه به 10 و القرضه به 18، بر سردر بهشت نوشته شده که قرض که صدقه 10 برابر قرض 18 برابر ثواب داره. بچش هم طور باید هست به خاطر اینکه در صدقه آبروی شخص مورد لطمه قرار میگیره وقتی میگیرد، اما در قرض اینگونه نیست، آبرو سر جاش هست، تو میگه پس میده. یه سنت حسن هست، توجه کرد، سنت حسن هست. اون کسی که در بین مردم خوندن دعای اللهم کن ولی یکم حجت ابن الحسن رو باب کرد، مردم رو با این دعا مانوس کرد، فلهو اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامه. مرحوم محدث نوری صاحب مستدرک الوسائل، استاد مرحوم اشخباس قومی، یه سنتی گذاشت تو عراق، پیاده رفتن از نجف به کربلا رو ایشون باب کرد. بله، اون زیارتی که پیادش هر قدمش ثواب چند حج و چند عمره داره، حالا میلیونی دارن میرن حج، واقعا جای حسرت نداری که او زیر خاک خوابیده؟ بله، این همه ثواب، ملائکه اصلا میتونن بنویسن یه همچه ثواب بیرون؟ نه نمیدونم. سلام علیکم. فلهو اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامه. یه روشی رو یه معلمی تو کلاس اول دوم که به خصوص بچه ها بیشتر تأثیر پذیرن باب کنه، که این بچه ها فرض کنه به بزرگترشون سلام کنه. خب این تا جایی که انجام میدن تو این سنت میمونه. خیلی چیزا وجود داره، مادرها همینجور میتونن خیلی چیزا رو تو زندگی بیارن. من این مثالای این طرفشو میذارم، فرض شب مثالای اون طرفشو میذارم که من سن سنتن سیئه، ای سنت سیئه ای گذاشته بشه چه اتفاق میفته. به هر صورت خدا اینجوری قرار میده، بدون اینکه از اجر اونایی که الان دارن کار خیر انجام میدن کم بکنه، بدون اون که کم بکنه، ثواب یه نسخه میره تو حساب اون مؤسس این اساس، مؤسس این اساس، هر کی میخواد باشه. من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامه. لذا فرمود اذا مات ابن آدم انقطع عمله عن ثلاث، وقتی کسی از دنیا میره دیگه عملی نمیتونه باشه برای او مگر از 3 طریق. یکیش چیه؟ یکیش ولد صالحی است که برای او دعا میکنه. یکی دیگه چیه؟ اینه که یه صدقه جاریه داشته باشه، یه جای وقف کرده باشه، حسینیه، مسجدی، بیمارستانی، مدرسه‌ای، یه جایی که نفعش همچنان ادامه پیدا کنه برسه مردم. و یکیش سنتن بعد سنتن حسنتن یعمل بها، یه سنت نیکویی که بهش عمل بشه. رسته از دنیا رفتانی عمل میشه بهش، هرچی که باشه، کم یا زیادش اصلش اهمیت نداره، بودن اساسش مهمه. خب در اون طرفش هم هست که اون طرفش گاهی ما بدون توجه و بدون تدبیر یه دفعه میریم تأسیس سنت سیئه میکنیم که اون وقت واویلا میشه. حالا نمونه هایی هم وجود داره، هم یه چیزایی دم دست ماست، انشالله باشه برای فردا شب، تا بعد به اون کسانی که سنت کردند ظلم به اهل بیت علیهم السلام رو و این پایه را ریختن، بریم سراغ اونا ببینیم چه جوری میشه. خب عرضم تمام. حاجی ملا سلیمانی به مناسبت روز چهارشنبه‌ای که تعلق به حضرت آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه داشته و دارند، دلها رو بردن کاظمین کنار مرقد شریف این امام همام، ما هم با پای دل بریم و از باب المراد وارد بشیم، همون دری که مرحوم مهاجری بغدادی نقل میکنه که در خدمت ولی عصر علیه السلام که می آمدیم به سمت حرم مطهر از همین باب وارد شدیم و اذن دخول اون حضرت گرفتن و بعد وارد شدیم و این دو امام بزرگوار حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه ما حضرت خطاب کردن فقرات زیارت امین الله رو، ما حالا با پای دل بریم همون آستان مبارک، اونجایی که رشک ملائکه هست، اونجایی که فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه گروه از فرشتگان آسمان نازل میشن برای تبرک جستن به قبر و منظار این دو امام و یه گروه هم دارن میرن بالا. دائما اینجا مختلف الملائکه از محل آمده شده ملائکه است. یه عرض ادبی به پیشگاه مقدس اون حضرت بکنیم، السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر به ساق المروو و به حلق القیود، سلام بر اون آقایی که در کنج زندانهای تاریک اون حضرت رو شکنجه داده بوده. ظلم المطامیر، یه جای حضرت رو ساکن کرده بودن که اونجا نمناک بود، گذشته از نمناک بودن بسیار هم تاریک بود، جوری که شب از روز در اونجا تشخیص داده نمیشد. عزیزان شما اگه توی همچین جایی خونهی که آفتاب درستی نداره یه 24 ساعت بمونید به قدری خلقتون تنگ میشه. خود این نور آفتاب ما نعمتش رو درک نمی کنیم. این نور آفتاب که میخوره واقعا تغییر پیدا میکنه. من بودم توی همچین خانه های مدتی، اصلا نمیتونه آدم تحمل کنه. حالا اونجای بازی یه نور مصنوعی هست، این چراغا روشن میشه، ولی نور آفتاب یه چیز دیگه است. زندان موسی بن جعفر علیه السلام از این چراغ ها که هیچ نوع نوری در اونه بود و ظلم المطامیر، هم نمناک بود و هم بسیار بسیار تاریک. خب این تنها شکنجه حضرت نبود، ذساق المروو و به حلق القیود، رز و زاد به معنی کوبیده شدنه، یعنی پاهای مبارک حضرت، ساق پای حضرت با این زنجیرهای آهنین بسیار زخیم کوبید پای مبارک اون حضرت و ساق اون حضرت رو. الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، اون بزرگواری که وقتی پیکر مقدسش رو روی یک تخت در گذاشتند، چهار غلام اطراف این در و این جنازه رو گرفته بودند، یک نفر جلو راه میره فریاد میزد هذا امام الرفزه، این پیکر امام رافضیانه. موسی بن جعفر علیه السلام بسیار لاغر و نحیف بودن، اما وقتی که این جنازه رو می بردن مردم احساس می کردن که این جنازه بسیار سنگینه. وقتی روپوش رو کنار بزنن ببینن هنوز زنجیرها بر پای مبارک حضرت قرار داره. مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل نقل میکنه، دفن به قیوده، وقتی حضرت رو دفن کردن این زنجیرها رو از پای مبارک حضرت باز نکردن. این بزرگوار سه روز جنازه مطهرش روی چسر بغداد باقی ماند زیر آفتاب گرم بغداد، اما سرانجام کفن قیمتی آوردن بر اون حضرت پوشاندن. و در این مکان مقدس به خاک سپردند. دلها بسوزد برای جد غریبش حسین، ملغا ثلاثا بلا غسل ولا کفنی. سه روز بدن مقدس امام حسین در برابر آفتاب کربلا سرانجام یک قطعه بوریا بیاورند. زین العابدین این بدن پاره پاره رو روی این حسیر قرار بدهد، درون قبر بگذارد، با انگشت مبارک بنویسد: هذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه.